دادگر درجه اول را که 100,000 نفر صغیر محروم کشاورز کارگر را که به مزدک گرویده بودن، تازه هیچ دنیا میگه هنوز معلوم نیست مزدک چی میگفته، آیا تبلیغات موبد ها مزدک را یک اشتراکی در مال مزن او را ملعون معرفی کرده است؟ یه آدمی بوده اعتراض برسه گفت بابا آخه این همه زور، این همه اختلاف طبقاتی برای چیه؟ انوشیروان را که وادار کردن 100,000 ایرانی بدبخت کشاورز محروم کارگر را یک روز سر برید، این دادگر را لقب دادگر بهش دادن. بعدم در قرن هفتم هجری، نه در قبل از قرن هفتم هجری، در قرن هفتم هجری همین جنگال ها آمدن گفتن به این که پیغمبر اسلام هم فرمود بولد تو بیزمن الملک العاده، کجا تی ندیم؟ در کدام مدرک وجود داره همچی چیزی؟ جز مدعولات این موبد هاست. بولد تو بیزمن الملک العاده پیغمبر عجل و شنه نه که به یک بیدادگر درجه اول دنیا لقب عادل بدهد. این یک پس یکی از خدمات بزرگی که اسلام در راه عقاید مردم ایران کرد این بود که ریشه سنویت را از این کله ایرانی بیرون آورد و قدرت دیگر نمیتونست این کار را بکنه. یکی دیگر از مسائلی که باز تمام تواریخ دنیا نوشتن این است، برای این که استبداد حکومت را به حد اعلا رسنده باشند، سلاطین ایران را آسمانی نژاد معرفی می کردن، می گفتن اینا بشر نژاد نیستن، آسمانی نژادن و کسی حق ندارد در مقابل اینها اعتراض بکنه. این هم آقا داستانی دارد، داستانی اسلام با آیه الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، یه خط کشید، خط باطنه کشید روی عقاید سنویت با این موضوع یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل، یه خط بزرگ دیگر کشید روی اینجور عقاید. یک نوع پرستشی در اون وقت، یعنی یک نوع انسان پرستی در ایران قدیم وجود داشت، اسلام بود ریشه اون را از جا در آورد. آقا این عجیب نیست؟ وقتی که ببینید پیغمبر محترم اسلام وقتی که وارد یک مجلس می شود مردم از جا بلند می شود تا بشنید این عادات ایرانی ها رو نمی خوام برای من رعایت کنم، من هم مثل یکی از شما. به عمر ابن الخطاب، اطلاع دادن سعد ابن ابی وقاص امیر تو که آمده به ایران رفعت کرده است، در کوفه این سعد ابن ابی وقاص یه کوشک ساخته است، یه قصر ساخته است، بعد هم درهای کاخهای سلاطین ساسانی را آورده به در ساختمان خودش زده. مردم میگن چرا ایرانی اینقدر شیفته اسلام شد؟ آخر چطور شیفته اسلام نشود؟ ایرانی که دربار خود را و پرویز اون چنانی را دیده که از انسان حیرت میکند از اون تشریفات، از اون تحکم، از اون استبداد. بهش یک میگن اما فلان کسی خواستیم بیاد به پیشگاه تو نیارد، تعلل ورزید، میگه مانعی ندارد، اگر اون به تمام بدنش کراهت دارد بیاد پیش من، ما به بعضی از بدنش هم راضی هستیم، سرش ببرید بیارید. این تفاقیه یزد و گرد آخری که از مسلمان ها شکست خورد، شما ببینید در وقتی که فرار میکرد تشریفات زندگی او افسانه ایست عمر ابن الخطاب بهش خبر میدن سعد ابن ابی وقاص کاخی در کوفه ساخته است. ببینید این مرد آشنا با روح اسلام چی میکند. محمد ابن مسلم که از سران صحابه پیغمبر است، یک نامه به دست او میدهد، میگوید این نامه را میروی به دست سعد وقاص میدهی، ولی قبل از اون که نامه رو به دست سعد وقاص بدهی بدون اینکه یک کلمه با احدی حرف بزنی، احراد رو جمع کن، هیزم رو جمع کن، اون کاخ رو آتش بزن، بعد هم نامه من رو بهش بده. سعد عبی وقاص رو شسته میبیند محمد ابن مسلمان وارد شد ولی حرف نمیزند، میگه یه ازدیان هیزم جمع کنم، یه ازدی هیزم جمع کنم، هیزم رو جمع میکنند. در جلو چشم سعد عبی وقاص اون ساختمان رو آتش زد، بعد نامر تعبیدش داد، دید عمر بهش نرشه است که سعد عبی وقاص دیگه باز تو میخوای اخلاق سلاطین ساسانی رو میخوای از این به بعد پیروی بکنی، باز در به روی خودت ببندی، دیگه مردم به تو دسترسی نداشته باشن، چشمه از اون اولش باید گرفت، حق نداری در چنین کارها بنشینی، باید زندگیت مساوی با زندگی همه مردم باشه. ایرانی تعجب می کند وقتی که برخورد می کند با یک همچه حکومتی. در مدائن علی ابن علی طالب وارد می شود، وقتی که میاد به طرف کوفه، میاد به مدائن که می رفت، ادهی از دهقانهای ایرانی یا از ملاکین و کشاورزهای ایرانی میان به استقبال امیر المومنین علی علیه السلام، بعد شروع می کنند در رکاب امیر المومنین دویدن. فرمود چرا این کار چیست؟ آقا این رسم ماست که از بزرگ خودمون اینطور احترام بکنید. فرمود نه نه، قدغن است در اسلام، قدغن است. این کاری که شما میکنید خودتون رو ذلیل میکنید، خودتون رو پست میکنید در مقابل رئیس خودتون، بدون اینم که بر عزت او چیزی افزوده باشد. منم یه بنده ای از بندگان خدا هستم مثل شما، این کارا چیز نمیخوام، نمیخوام. قسمت سوم، تحولی که در افکار و عقاید مردم ایجاد کرد در مسئله آتش و تقدیس آتش بود. تقدیس آتش این را هم با زردشتی های اخیر هی میخوان توجیه کنن که خیر تقدیس آتش جنبه پرستش ندارد. آقا قرآن آمد چی گفت؟ آمد گفت تمام مخلوقات عالم از زمینیش از آسمانیش همه بنده انسان هستند. هیچ مخلوقی نیست که از انسان شریف تر باشد. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. مخصوصا راجع به آتش، راجع به شیطان که بحث کرد، این را مبدع شیطان داره، شیطان را آتشی مزاج معرفی کرد. ولی در ایران آتشکده ها بود، چگونه آتشکده هایی؟ آتش رسماً تقدیس می شد، آتش فرزند خدا معرفی می شد. قبول ندارید، باور ندارید، تاریخ رو برید بخونید. اسلام آمد آتش و آب و باد و خاک و هر عنصر دیگری را، همه اینها را در یک حد قرار داد، گفت این عنصرها چیزی نیستند که احترام بخواد داشته باشد. هیچ چیزی به اندازه خود بشر احترام ندارد. ما همه چیز را برای بشر آفریدیم و بشر ما فوق همه اینها و خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا. اون وقت در جشن صدر تازه آقایون بیدار شدن در کرمان، در روزنامه شاید خوندید در چند ماه پیش آقایون تازه آمدن، چند روز متوالی پوله ها خرج کردن، آمدن آتش جمع کردن، آبرخشید هیزم جمع کردن. اون هیزم چقدر؟ نه صحبت یک بار و دو بار و ده بار و صد بار و هزار بار، چندین هزار بار آتش در هیزم در دشت کرمان جمع کردن. هنوز هم موبدها با لباسهای سفیدشون دور آتش چرخ زدن، زمزمه کردن، بعدم آتش را، این به اصطلاح هیزم ها را آتش کردن به خودشون میبالن که ما یکی از سنن باستانی رو زنده کردیم. روزنامه اطلاعاتم روی خودشون سیاه می از دل قرون بر میخیزد. اینها مربوط به چی بود؟ مربوط به تأثیر اسلام در افکار و عقاید ایرانی بود. سندیتش از فکرش بیرون آمد، آتش پرستیش از فکرش بیرون آمد، آسمان نژادیش را از فکرش بیرون آمد. این در راهی عقاید مختصر بخوام صحبت رو کنم، چون بحث خیلی بحث طولانی است. اما در قسمت های دیگر چطور؟ در نظامات و مقررات اجتماعی چطور؟ آیا اسلام مقررات اجتماعی ایران به عوض کرد یا عوض نکرد؟ من جز اون که اشاره بکنم کار دیگری ندارم، فقط اشاره میکنم، شما رو ارجاع میکنم به کتابهایی که در این زمینه نوشتن، اما از کسانی که ایرانی بودن یا غیر ایرانی، حتی ایرانی هایی که با اسلام هم چندان نمیگم مسلمان نبودن، البته من این جسارت نمی کنم، ولی نوشته هاشون نشون نمیده که حامی اسلام باشن، مثل مرحوم سعید نفیسی. کتاب تاریخ اجتماعی ایران سعید نفیسی ها، هم جلد اولش که از آغاز تا به اصطلاح تا دوران در دوران ما قبل تاریخ، و جلد دیگرش که از انقراض ساسانی ها تا انقراض اموی ها، اینا رو شما بخونید ببینید این یه مرد دانشمند بی تعصب ایرانی داره در این آجه نوشته است. در زندگی اجتماعی ایران یک نظام طبقاتی بوده است که باز دنیا چنین نظام طبقاتی را به خود ندیده است. همین سعید رفیسی می‌نویسد که در تمام ایران فقط 7 خانواده بزرگ بودن که اینها حق مالکیت داشت و حق همه چیز داشت. رعایا در آن وقت جز اقطاع و طیول مردم به شمار می‌آمدن. 7 خانواده فقط. طبقه بندی مردم ایران 4 طبقه تقسیم شده بودند. در درجه اول طبقه روحانیون گونم، بعضیشون موبد بود، بعضیشون هیربد بود یا هیربد بود، بعضیشون آذربد بود، از این حرفا. یه عدهشون همون روحانی و مفتی و قاضی بودن، یه عده دیگه معلم بودن، یه عده دیگر چی بودن؟ اونها به اصطلاح متولیان آتشکده ها بودن. یه طبقه. طبقه دیگر ارتشی ها بودن. طبقه سوم کارمندان اداری بودن. این 3 طبقه مخصوصا 2 طبقه اول، یعنی طبقه روحانیون و ارتشی ها، از مزایای زندگی بهره‌مند بودن. اما سایر طبقات، مخصوصا طبقات کشاورزها و کاسبه ها و نمیدونم کارگرها، از تمام حقوق اجتماعی محروم بودن. و این در تاریخ دنیا این سابقه است که طبقات مقفل باشد، یعنی قفل شده باشد، یعنی که قفل شده باشد، یعنی هیچ شخص حق نداشت در یک طبقه که هست به طبقه بالاتر برود. شما امروز از نعمت اسلام دارید که میبینید یه بچه زهادی، یه بچه کشاورز مثل مرحوم آستبالحسن اصفهانی مدیسه‌ای از مدیسه بلند میشود، بعد مقامات علمی و روحانی و فقاهتی طی میکند، یک مرتبه صبح میکند رئیس مرجع کل مسلمین. مگه در وقت هم چه چیزی بود؟ ابدا. روحانیین، فقط روحانی زادگان حق داشتن روحانی باشن، از هیچ طبقه اجازه نمیدادن در اونجا وارد بشن. ارتشی فقط خود ارتش، یعنی مناسب افسری حرفا را، فقط خود ارتشی ها بودن، اگه از مردم دیگه میگرفتن سرباز بیگاری بود. آقا یه کفشگر تا آخر عمرش باید کفشگر باشن. یه آهنگر خودش، بچه هاش، نسلش تا دنیا باید آهنگر باشد، حق ندارد به اصطلاح یه طبقه دیگر عروج کند بیاد. یه نجار همینجور، یه کناس همینجور. بابا این داستان رو که خود فردوسی، این فردوسی سگیر شاهنامه است، این داستان رو خود فردوسی نوشته است در یکی از جنگهای ایران و روم، مثل اینکه در زمان انوشیروان هم هست، کیسه پول دولت تا کشید تو شانه من برای شد قرضه ملی بگیرن، از مردم قرض بگیرن. بعد یه نفر آمد پیشنهاد کرد به بوزرگمه و گفت من یک موزگرم، یک کفشگرم، پول فراوانی هم دارم، حاضرم تمام پولم رو در اختیار دولت بگذارم، ولی به یک شرط. اون شرط این است اجازه بدن بچه من درس بخواند. در شورای حکومتی و شورای موبدها گذاشتن، گفتن خیر، ما از این پول صرف نظر میکنیم. کفشگرزاده، موزگرزاده حق ندارد تا از گلیم خودش بالاتر بگذارد. حق تحصیل، حق درس خوندن منحصر بود یا به نجبا و اشراف و یا به روحانی زادگان. این کتاب های تاریخ ببینید. یک همچون نظام طبقاتی را دنیا به خودش ندیده است. اون وقت شما بفکر ایرانی یه وقت وقتی که روبرو می شود با تعلیمات اسلام میگوید طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه، بعد میبیند هیچ فرقی در امتیازات میان هیچ طبقه ای نمیگذارد. این ملتی که 500 سال حداقل در زیر زنجیر به سر برده است نمیخواد از جان و دل اسلام رو بپذیرد. حتی مظالم و اموی ها اینها رو بیاد به دوره ساسانی بازم نینداخت، چون حتی اموی ها را با همه مظالمشون از دوره ساسانی بهتر میدونستن. اینها حقایقی که تاریخ میگوید. خب تتمه عرایزم باشد برای فردا شد. امشب هم یک از ظهر به این طرف یک مرتبه تب کردم، تب شدید تا 40 درجه. خوشبختانه بگم یا بدبختانه از نظر آقایان، همین یه ساعت قبل از آمدن اینجا عرق کردم آمدم تا آقایان دیگه منتظر نمانند. اگر فردا شب حالم مساعد بود قدیمه مطلب رو برای شما عرض می کنم. روز وفات رسول اکرم است، روز وفات کسی که ای افسوس، ای افسوس که ما در این جور مسائل مطالعه نمی کنیم، دقت نمی کنیم. اگر دقت و مطالعه بکنیم می بینیم شخصیتی مانند پیغمبر اسلام نیامده است که این همه روی دنیا تأثیر کرده باشد. او هم در جهت خوب رو مطالعه. امروز روز وفات رسول اکرم است. آقا زندگی و مردنش هر دو با شکوه است. آقا مردنها بعضی از مردم هستن تا زنده هستن شکوهی دارن، شکوهی عظمتی دارن، اما اون ساعتی که خودشون رو در چنگال مرگ میبینن مثل فانوس تا میشن. عظمت اشخاص اون وقت ظاهر میشود که در مقابل مرگ ظاهر میشود، نمودار میشود. اون شکوهی که در مقابل مرگ نشون میدهد. در حجة الوداع بود این سوره مبارکه نازل شد. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یعنی زمانی که یاری الهی و فتح و پیروزی رسید و مردم رو دیدی که گروه گروه وارد دین خدا می شوند، ای پیغمبر پس تو دیگه به تسبیح و تحمید پروردگارت بپرداز، استغفار کن، خداوند توبه پذیر است. ام سلمه گفت بعد از جریان حجة الوداع ما پیغمبر اکرم رو می‌دیدیم که در هیچ مجلسی مگر این که 25 بار استغفار می‌کرد. عرض کردم یا رسول الله چطور است وضع شما مثل این که عوض شده است؟ فرمود که وقتی که این سوره نازل شد به من الهام شد، به من القا شد
که کار تو پایان پذیرفته است. تو وظیفه خودت انجام داده ای، آماده رفتن باش. راجع به علت وفات رسول اکرم درست مشخص نیست چه بوده است. آیا واقعا همونطوری که گفتن سمی که یک دختر یهودی در غذای حضرت وارد کرده بود همون اثر خودش را در نهایت امر بخشید یا علت دیگری بوده؟ من نمیدانم. اینقدر معلوم است یک تب بسیار شدید عارض وجود مقدس رسول اکرم شده بود. سه چهار روز مونده به وفات حضرت، یه شب تنها حرکت میکند، میرود دقیق. بعضی گفتن علی علیه السلام هم همراهش بود، سلام داد به اهل قبرستان دقیق، بعد جمله عجیبی بهشون گفت، فرموده ای مردگان این سرزمین، ای اهل بقیه، خوشا به حال شما که شما جلوتر رفت. برای این که من در آینده این امت فتنه های بسیار سخت و تاریک و مظلم را پیش بینی میکنم. این جمله را به ظاهر مخاطب مردگان بودن، اما در واقع میخواست کسانی که همراهش بودن بفهماند و این نقل بشه. بعد برای اونها طلب مغفرت کرد از خداوند تبارک و تعالی. بعد به همراهش فرمود هر سال قرآن یک بار بر من عرضه میشد، این سال بر من دو بار عرضه شد. به این رو من دلیل این میگیرم که من رفتنی هستم، باید برم. بیمار است، مریض است. بعد از دو روز سه روز که از این قضیه میگذرد رسول اکرم حرکت میکند، میرود مسجد. این آقا عجیب است، متاسفانه حافظه من یاری میکند که عین عبارتهای حضرت رو بخواند. صدا زد ایها الناس، علایم نشون میدهد مردن من نزدیک است. من به شما اعلام میکنم هیچ چیزی میان بنده و خدا مؤثر نیست جز عمل. یه وقت خیال نکنه غیر از عمل اصل دیگری، سبب دیگری، نسبی، رابطه ای چیزی مؤثر است. الا لا یدعین مدعین ولا یتمنن متمنن. مبادا یک مدعی یک ادعای کاذب بکند شما بپذیرید، مبادا کسی یک آرزوی کاذب بکند شما باور کنید. تعلیم من این است عمل. جز عمل چیزی انسان رو به خدا نزدیک نمی کند و باز جز عمل بعد چیزی انسان رو از خدا دور نمی کند. اون وقت فریاد کرد ایها الناس، هر کسی که من وعده‌ای به او دادم و مدعی است که من وفا نکردم بلند شد. اگر کسی مدعی است از من طلبی دارد ندادم، از جا بلند شود. چون امروز روزی است که من باید حساب خودم رو با مردم تصفیه کنم. ایها الناس بدانید که جز عمل و رحمت پروردگار چیزی به درد انسان نمی خورد. ولو اشتهی تلحده، من که پیغمبر شما هستم اگر خدا رو معصیت بکنم سقوط میکنم. این جمله رو که گفتم اللهم هل بلغ، اللهم بلغ، خدایا خودت گواه باش من حقیقت رو به این مردم گفتم. دخترش فاطمه رو میخواهد، به دخترش فاطمه میگوید دختر عزیزم، مبادا یک وقت این خیال در خاطر تو خطور بکند و بگی من دختر پیغمبرم و چون دختر پیغمبر هستم پس تأمینم. خیلی زهر تقوا، پرهیزکاری، عمل کار خیر، عمل صالح، چیز دیگری.
تا اون لحظه آخر و اون ساعت آخر
این قدرت روحی و قدرت اخلاقی پیغمبر اکرم از زمان حیاتش بیشتر جلوه می‌کنه. اینجور مردن ها که نام اینها را مردن با شکوه می‌گذاریم، واقعا پیغمبر اکرم مردن با شکوهی کرد. فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی، یادی هم از این بزرگوار بشود، در حالی که از زهری که به او خورانیده‌اند به خود می‌پیچد، در توی اتاقی، در داخل اتاقی است.
فرمود من رو بیرون ببرید، من رو در زیر این آسمان پر ستاره ببرید.
آقا چرا؟ فرمود میخوام این لحظه آخر این عالم خلقت رو تماشا کنم، خلقت پروردگار خودم رو ببینم. خدایا تو را وطن میدهیم به حق پیغمبر اکرم و به حق امام حسن مجتبی علیه السلام. خدایا به همه ما توفیق عمل و خلوص نیت عنایت. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله.